الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الصاهرين، ولعنة الله على أحبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. البحث در مورد دوم یعنی شرط مسخر و احکام، اهم از حکم وضعی و یا حکم تکلیفی و مصبت در شرط مأمور به رو و تحصل این ما تقدم به اینکه شرط مسخر را ما به معنای تقیید گرفتیم و تحسین، ولیکن من لم یرتب ذلک، و کسی که این بیان را قبول نکنه ناچار است که عنوانی از برای واجب تصور کند که اون عنوان مقارن باشه با واجب و اون عنوان شرط باشه، انتظار بشود از متأخر عنوانی از برای متقدم کما عبرو به این که بگویم مثلا الصوم الملحوظ بالغسل واجب، الصوم الملحوظ بالغسل، الملحوظ صفتی از برای صوم متقدم که يتأخر و يتعقبه الغسل، این نهایت حکم ها بیش از این نتوانستند توجیه کنند شرط متأخر. این تحصیل من جمعی آمه کرنا که بزرگان همه آخرش به این عنوان بیرسند و صاحب اتفایی هم به یک لسان دیگری که طرف اضافه. و اما اصل مطلب چرا فقها و اصولیین گرفتار بحث شهر شرط متأخر شدن و عنوان کردن این را در اصول، به نظر میرسد که سه مورد بیشتر موجب نشد در این کار که این سه مورد دائی شد در فقه در اصول این عنوان کنند. یک مورد مسئله اجازه عقد فضولی است که خب مسئلتون شفیه در فقه مطرح میشه، اگر معامله ای فضولتن واقع شد و بعد مالک اجازه کرد چه خواهد شد؟ مسئله و این مخصوص بین نیست، تمام عقود ایقاعات تحت این سؤاله. اجاره فضولی، ازدواج فضولی، امانت فضولی، آرایه فضولی، قرض فضولی الی آخر، مالی خدمت شما هست، مالی دیگری، شما این فضولتاً قرض میدید و باید مالک اجازه بکنه. فرشی پیش شما هست، مال دیگری، این آیه میدید به کسی که باید اجازه کنه. باب وسیعی داره از نظر مصداق، ولیکن تحت یک کلی یا طلاق میدید زوجه کسی را فضولتن، خب حالا رو حتی این هر چیز و چه خب باید اجازه کنه. ایقاعات هم تحت سؤال میاد، عقود هم تحت سؤال میاد، مسئلتون فقیه. خب بعد میدن اجازه متأخره، اجازه که متأخر شد عنوان کلمه شرط هم روی او هست وحشتناک میشه که این شرط متأخره و مشروط متقدمه. این یه مورد. یک مورد دیگر مسئله قدرته، قدرت در واجبات. اون قدرت به این معناست که گفتن حتما قدرت در متأخر شرط امر است بر متقدم در واجبات، که مثلا فرض کنید برای کسی نماز میخونه در اثناء نماز قدرتش از وی رفت بیهوش شد، حالا نه اینکه اختیارم به هم بزنه، قدرت از وی رفت، یعنی دیگه قدرت نداره وقتی یه انجام بده، بعد به حال آمد. حالا این چیه نمازش؟ این گفت اون چرا که گذشت صحیحه بقیه رو بخونه؟ نه، میگن قدرت بر سلام شرط صحت یا تعلق امر است بر تکلیف، قدرت بر متأخر شرط حکم است بر متقدم. حالا بگو حکم تکلیفی از نظر صحت نمیدون، از نظر حکم میدون. یعنی مولا بگوید کبر، این مشروط است به این که بگوید سلم، سلم متأخره، این متقدمه، این هم مورد دوم، این هم باز شرط متأخر را مورد بحث قرار میده. مورد سوم صوم مستحاضه است، این هم مسئله فقهیه، از بعضی از روایات استفاده شده، حالا به هر دلیلی، به این که غسل متأخر شرط صحت صوم متقدمه. این هم باز رحلتناک شد. چطور میشن چه چیزی؟ این که غسل شب میخواد انجام بده و اون صوم در روز گذشته بود، فکیفه یکونه ها دار. این سه مورد در کل کتب اصولی فقهی مورد بحث شرط متأخر را تشکیل داده. مورد دیگری به نظر نرسید، مثال هم نمیزنم. قاعده علت معلول که میگن منخرم میشه در اصول، در این سه مورد مثال میزنن. چرا این سه مورد باید جواب بدید؟ در این سه مورد که انده اون قاعده به خطر میفته، اون قاعده زیر سؤال میاد و نزا اصولی این زحمت میکنند به بیانات مختلف، این مشکل را حل کنند. خب برگردیم سر اصل مطلب. ما بحثمون در شرط حکمه، فعلا یعنی مرتبط بشید به مورد دوم. در مثال صوم مستحاضه این سه عنوان و این سه مطلب همه قابل فهمه. یعنی بگو این که این صوم بل غسل متأخر تارتن نقول شرطن به صحت، یعنی صحت صوم مشروط به غسل، این میشه شرط مأمور به. لیکن دو حکم دیگر در اینجا هست که این باید اصلاح کنه اون دو حکم را، یعنی این غسل اون دو حکم را هم اصلاح کنه. یکی عبارت از حکم تکلیفی و هو الوجوب. خب فرض کنید این مستحاضه در ماه رمضان روزه واجب میخواد انجام بده، این غسل متأخر نسبت به اون وجوب چه حکمی دارد؟ این شرط حکم میشه، یعنی این غسل شرط حکم هست کما کان شرط صحه، یعنی شرط مأمورنده. باز در اینجا یک حکم وضعی هم مطرحه و هو الحدث، استحاضه از احداثه. این چه می کند با اون؟ میگن رفت می کند حدث را. خیلی خوب، رفت می کند حدث را. پس بنابراین سه کار از این میاد، یعنی از این غسل متأخر در شب صحت مأمور به، صحت حکم یعنی شرط الحکم الوجوب، و شرط حکم وقتی یعنی رفع الحدث. خیلی خوب، پس از این جهت داخل بحث مورد دوم هم میگم. مثال دیگر در این باره همون ارسلم اجازه است و عرض فضولی، در اونجا حکم وضعیه. خب ملکیت حکم وضعی، الاجازه المتأخره شرط به تحقق این حکم وضعی بالعقل، فیصح داخل بحث میشه و هو شرط الحکم. علی کل حال مثال مطرح نیست، عمدتا تصوره به این است که بگوییم شیء شرط حکم باشه، حالا حکم تکلیفی و یا حکم قطعی. اداب صاحب کفایه قدس الله نفسه در حل این مشکل به این کلمت مشکل رو حل میکنن و برمیگردونن به شخص مقابل. یعنی ایشون جوابش باز بودی همون ارز کنن که مقارنت برمیگرده، تأخر رو میخواد از بین بذاره. میگرد شر تا به عبارت بهتر فرمایش ایشون مرکب است از صغرا و کبرا. صغرا این است که حقیقت الحکم ای شیئن، ما هو الحکم، حکم المولا، اوجب المولا، واجب کرد، ملکیت داد، این یعنی چی؟ الحکم فعل اختیاری للمولا. همانطوری که دیگه مولا قضا خورد، مولا راه رفت، مولا خوابی، آب خورد، نان خورد، میگویید المولا قد حکم، حکم بالوجوب، حکم بالحرمه، حکم بالاستحباب، فعل اختیاری. این صغرا قابل انکاره؟ البته نمیتونیم بگیم حکم فعل اختیاری مولا نیست، الحکم فعل اختیاری. این صغرا بعد میره رو کبرا، میگه هر فعل اختیاری مسبوق است به تصورات. تصورات یعنی وجود لحاظی خود اون شیء و مقارناتش. یعنی شما که میخواهید حالا یا مولا خودتون رو فرض کنید غذایی میخواهید بخورید، خب این یک فعل ارادی، یعنی از روی اراده صادر میشه. اراده معلول چیه؟ اراده تصویبی معلول تصورات و تصویبه. باید تصور کنید قضا رو از کجا آمده، به چی گونه آماده شده، چه مخلفاتی داره، شرط مقدم، شرط مقارن، شرط مطلق. آیا این قضا در معنی من خواهد اثر سوی گذاشت؟ شرط مطلق. این قضا به چه وسیله ای پخته شده؟ خوبه یا نه؟ این شرط مقارن. از کجا این قضا آمده؟ کی خریده؟ کی آورده؟ کی پخته؟ این شرط مقدم. تمام اینا همش با لحاظه، همه اینها با تصوراته. شرایط یعنی اینا امور تکوینی خارج از فعل ارادیه. یعنی تحقق این غذا تکوینن به تو چه؟ تو بخور، تو شرایط را انجام بده از نظر خودت. تو میخوای این غذا را میل کنی، تکوین این غذا از کجا بود؟ هر اثر کجا بود؟ یا اون اثر از چی دور شد؟ هر جور شد. شرایط متقدم چی دور شد؟ از نظر تکوینی در فعل شما اثر نمیذاره. فعل شما معلول اراده شما، اراده شما معلول لحاظ شما. اللحاظ کل امر تحت اللحاظ لیس الا الله. حالا در این لحاظ شما ممکنه اشتباه بکنید، ممکنه اشتباه نکنید. خب بله، گاهی من لحاظ میکنم اشتباه میکنم. میگرد یه مثالی براتون بزنم که همه یک بار زیر سر لحاظ این الان تعمیر ما میگه اگر شما فکر کردید به این که میخواید فرض کنید به سلامتی برید تهران، سه چهار راه دارید. یک راه اعتقادتون این است که در اون راه دزدی کمین کرده، فرضاً حالا مثال بکنید، حالا ما تجربه میگه از اون راه میری یا نه؟ نه. کی گفت نه؟ یه همین علم شما ممکنه اشتباه کرده باشید، ممکنه شما خطا کرده باشید در این عقیده. اون دیگه مربوط به این جهت نیست، اونی که فعل شما را انجام میده همین را الان هست. یعنی لحاظ تمام کار انجام میده. فعلیه الوجود و لحاظی یکون مقارنن. در مانه هست اینطور میشه. مولا اگر بخواهد بگوید ملکیت بالعقده، لحاظ الاجازه شرطون، لا نقص الاجازه شرطون. شما میدارد. مولا که میخواد این را ملک کند، یعنی امضا کند ملکیت را، یا انشاء کند ملکیت را، علی کل حال مولا را در نظر میگیرید. نه باید. باید فضولی تملیش میکنه. به این مکاری نداره. اون چرا که محل بحثه و امضا باید او را تکمیل کنه فعل مولا. نه فعل عبد، نه فعل فضول. فضول کار خودش انجام داد. یعنی قال بعتو کرد. امضا شرعی ازش تعبیر میکنید به ملکیت شرعی. این ملکیت شرعی مشروط اون اجازه متأخره. خود اجازه نه. اون بعد میاد متأخره نمیشه. در متقدم بخواد اثر کنه معنای تأثیر معلوم در موجوده. ولی لحاظ المولا. حالا لحاظ در عالم بالا چی هست؟ به اونا دیگه کاری ندارید. به هر حال لحاظی در کار هست، تصوری در کار هست، ارادهی در کار هست، اون بحث خودش رو داره. لحاظ اثر می‌گذارد که مقارن است با عرض کنم تملیک عاقد، یعنی عاقد فضولی و هو کار تمام بکنه و شب مقارنه فیتم ملبستد به لحاظ عبارت در کفایه مفصل و بیشتر از اینه با اینکه ایشون بناش و استفاده در عبارته ولی برای در تأکید لحاظ کنید تقریبا دو سلط صفحه فرش بزنید گرد. خلاصه مطلب اینه. این فرمایش محافظ صاحب کفایه در توجیه شرائط صبح. در غسل مستحاضه همینطور. حالا غسل مستحاضه در اون جهتی که محل بحثه، یعنی وضوء و رفع حدث. شما بخواد بگید صوم شرطه چیه؟ بله غسل شب شرطه؟ نه، لحاظ غسل شب. لحاظ غسل شب شرط است برای اینکه بفرماید یجب. لحاظ اون غسل شرط برای اینکه بگوید ارتفع الحدث. لحاظ هم مقارنه با صوم و غیر از این هم ما نمیخواییم که شرط با مشروع از کنم که مقارنه. اولاد علیه محقق نائینی قدس الله و نفسه رئیس این حرف تمام بشه. این جواب کافی نیست. و به تعبیر ایشون شما ایها صاحب کفایه حل کردید بین قضایای خارجی و بین قضایای حقیقیه. قضایای حقیقیه هم دو مرحله دارد. مرحله انشاء و جعل و مرحله مجعول. این حرف شما در قضایای خارجیه درسته؟ در قضایای حقیقیه در مرحله جعل درسته و اما در مرحله مجعول و هو المحل کلام درست نیست. بنابراین جواب شما درست نیست. خودمو یه جواب میدید. پس در نتیجه سه تا مطلب در اینجا باید بحث. یکی قضیه خارجیه، بعد قضیه حقیقیه در دو مرحله، مرحله انشاء و مرحله منشأ، مرحله جعل و مرحله مجعول. خب ما هم قضایای خارجیه که در قضایای خارجیه قبول میکنه حرف صاحب کفایه را. ایشون میفرماید قضایای خارجیه عبارت است از قضایایی که موضوع اونها در خارج محقق باشه. محقق باشه در خارج، یعنی الحق یطرا علی الخارجیات المحققه للخارجیات المطلوبه. همین جا فرق بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه اشاره میشه. قضایای خارجیه موضوع حق موجودات خارجی است. بالفعل قضایای حقیقی که موجوداتش مفروض الوجوده، فرض الوجوده، لا حقیقت الوجود. بیان ذلك میگه شما طارتا در قضایای حقیقی، در قضایای خارجیه موضوع حکمتون یک نفر شخصیه. میگید رأیت زیدن، خب رأیت زیدن به نحو قضیه خبریه من زید را دیدم، خیلی خوب من زید را دیدم در خارج دیدم، اشکالی نداره. یا اینکه شما امر میکنید اکرم زیدن، خب وقتی که میگید اکرم زیدن این قضیه خارجیه، تصور کردی زید را و تصور کردی اکرام را و به اون میگوید اکرم زیدن. این که شما امر میکنید به موضوع خارجی دواعی امرتون لحاظ کلن، یعنی شما لحاظ میکنید زید را، لحاظ میکنید خارج را، لحاظ میکنید اکرام را و میگید اکرم هم. یا خودتون میخواید او را اکرام بکنید، باز فعل ارادی شما مسوخ است لحاظ ها. بنابراین لحاظ در قضایای خارجیه، در قضایای شخصیه مطرح و مؤثر و کل الاثر است. و گاهی موضوع جمع یک خوطل منزل از شر، هر کدر از شر بود کشته شد، باز جمع خارجی است. این روش اساسی میدون روی علمتون، یعنی خبر از خارج میدید بر اساس علمی که در ممکن اشتباه کرده باشید. این گفته شما از خارج مستند است به علم شما ملاقات، اعم از این که مصادق باشه یا نباشه، در اینجا علم مؤثر. یا میگید اکرم من فی المدرسه، هر حرفی که در مدرسه هست فرسون رو اکرام کن، امر می کنید. خلاصه این که در قضایای خارجیه، اعم از خبریه و انشائیه، اعم از موضوع فردی یا جمعی، کل اینها مستند به علم میشه و خارج گاهی مطابق هست و گاهی مطابق نیست. در اینجا ما حرف شما را قبول داریم که لحاظ موضوع میشه از برای حکم و نه چیزی دیگر، نه خارج. فارج سر اینجا خرکی هست. اما مورد دوم، مورد دوم عبارت است از قضایای حقیقی در مرحله انشاء. مرحله انشاء به معنای مرحله جعل، یعنی حکمی را شارع یا حکمی را حاکم میخواد جعل کنه. اینکه چه دوزون میداره به خارج شد کنه، یعنی خارج دخالت بشه باشه. باز اینجا تصورات، یعنی ایلایی که الان در مجلس میشینم و حکمی را صادر میکنم غیر تصورات چیزی نیست، کاری به خارج ندارم. یعنی اون چرا که سبب میشه حکم را صادر بکند و بگوید این شیء واجبه، این شیء نجسه، این شیء حرامه، این شیء حلاله، فقط تصورات موضوع و محموله، تصورات مصلحته، تصورات از دلاغه. آیا این در خارج مطابقی دارد یا ندارد، تعیین میشود یا نمیشود، مربوط به مقام جعل نیست. اینجا هم حرف شما قبول است. در مقام جعل در قضایای حقیقی باز همینطور نیاز به خارج نیست و تصور کل موضوع خواهد بود. حالا تصورات گاهی اشتباه میشه، گاهی مطابق با واقع میشه. یعنی گاهی من در تصورم یا جمعی در تصورشون حقیقت را درک میکنن و اخرا حقیقت را درک میکنن و اشتباه میکنن و قانون جعل میکنن. این دیگه مربوط نیست به این که مؤثر در جعل قانون چیه. مؤثر در جعل قانون همون تصوره. و اما در مرحله فعلیه، در مرحله فعلیه موضوع خارجی بود باشد، یعنی فعلیتی پیدا بکند موضوع تا خود فعلیت پیدا بکند. ولله علی الناس حد البیت من استطاع علیه سبیلا. در مقام تشریع حکم تشریع شد بر قضیه به نحو قضیه حقیقیه و فعلیتی برای موضوع لازم نیست، حد واجب است بر مستطیع. اما اگر بخواهد این حکم فعلیت پیدا کنه، یعنی الان یجب بر زید به این که حج برود، باید استطاعت فعلیت پیدا کنه. اینه بشنیدیم موضوع خارجی و فعلیت قضایای حقیقیه در مرحله مجهول و در مرحله فعلیت. اینجا فعلیت میخواد، در اینجا ما بحث میکنیم که آیا موضوع میشود مقدم یا مؤخر باشه، یعنی استطاعت قبلی سال گذشته وجوب حج امسال را که شرط مقدم است بنابر هر روز حافظ روایی که میگه محاله، و یا استطاعت سال آینده وجوب حج امسال را. آیا ممکنه چنین چیزی یا نه؟ اینجا رو با شما جواب میدیم. اینجا باز حرف شما نمیتونم بیاد، برای خاطر که موضوع باید فعلیت پیدا کنه. و لذا صاحب مرحوم ناینی میگوید ما در اینجا قائل به استحاله هستیم، میگه نمیشه همچین چیزی. فعلیت موضوع متأخر اثر بکند در حکم متقدم، هذا محال. و لذا ایشون تفصیل میده بین شرط مأمورنده و شرط اهم. حالا تا اینجا ببینیم بعد چی میشه. السلام علیکم.